توسط استاد علی دوست جلسه 139 القول بالرد بهار 81
زمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما مجرد و ایقاع ما ینافی مفهومه قصد بقاء العقد. یک کلمه هست مربوط به درس دیروز، البته قاعدتا دوستان متوجه هستن ها، ولی چون صدا ضبط میشه همون به اجماع اهل کشف اول درس دیروز، علا کون اجازت المالک هین العق مؤثرتون من هینه، دو تا هین داره. ولی شاید مثلا برای بعضی ها سوال بشه این دو تا هین، هین العق بعدم داره من هین العق. خب این اگه آهنگ خوندن رو عوض کنید دیگه اضافه نمیارید. بعضی ها وقتی عبارت میخونن یه مقدار زیاد میارن آخر کار. من ما یه داراشی داشتیم این حالا این بر اوبر حرف میزنیم، خیلی علاقه داشت دست بندازه تو چیز، مثلا تلویزیون، اتو، ماشین لباسشویی، دست منداخت تو این چیزا، معمولا هم خراب میکن. آخر کار چند تا پیچ و مهره و اینا اضافه میآورد و برای اینکه خیالش راحت باشه پرتاب میکرد بره. خب این معلومه این کارش خرابه. دیدم بعضیا با قرآن هم همینجور برخورد میکنن، مثلا آیات وقت چیز میکنه میگه این چند تا کلمه زیادیه، اینجا کانه زیادیه، اونجا قد زیادیه. حالا این بعضی ما همینطوره، یک هین العقد زیادیه، ولی اینجور نیست. نگاه کنید اینطور میشه: به اجماع اهل کشف علا کونه اجازت المالک هین العب مؤثرتون من هینه، که این هینه اولی بخوره به مالک، اجازه مالک. کدام مالک؟ مالک هنگام عقد، باید از هنگام عقد هم مؤثر باشه، مفهومم داره. چون اگر مالک عوض بشه، دیروز براتون گفتیم دیگه، نظر شیخ انصاری اینه که مؤثر از هنگام عقد لازم نیست. لذا میگه اگر مالک همون مالک هین عقده، باید اجازش هم همون هنگام عقد مؤثر باشه. خب بیاید سراغ بحث امروز دوستان، که مخصوصا اوائلش دست انداز داره، ببینیم اصلا میتونیم حل بکنیم عبارت یا نه. ببینید آقا، آخر درس دیروز به اینجا رسید که چه چیزهایی رد و فسخ و چه چیزهایی رد نیست. البته بحث دیروزمون کلن و حتی روز هفته قبلش همین بود، ولی ایشون داره خلاصه گیری میکنه. میفرماید که یکی از اون چیزهایی که مشکل بگیم فسخه، خوب دقت کنید، یکی از اون چیزهایی که مشکل بگیم فسخه اینه که مالک، اونی که باید اجازه بده عقد فضولی را، کاری بکنه که قصد اون کار با قصد بقای عقد منافات داره. یه بار دیگه بگم، یکی از اون چیزایی که در فسخ بودنش بحث است و به قول ایشون مشکله بگیم اینه که مالکی که باید عقد فضولی را اجازه بده، کاری بکنه که قصد اون کار با بقای عقد منافات داره. حالا تعبیر شد اینه که ایقاع اون کار و با منافات داره، مفهومش با بقای عقد، ولی صدق ردم نمی کنه. خب این مثل چی؟ تو این درسای دیروز و گذشته باید پیدا بکنید چی بود که مجرد ایقاعش به قول ایشون مفهومش منافات داشت با بقای عقد، ولی صدق ردم نمی کرد. تو این درس های بود بگرده، چون داریم خلاصه گیری می کنیم، باید تو همین ها پیدا بکنیم چی بود؟ همین در معرض بیع قرار دادن بود دیگه، بله، یا بیع فاسد بود. قاعدتاً باید بگیم نظر شیخ به این تکه هست، مخصوصا چون بعدش داره بدون اینکه مفهوم رد صدق بکنه. و کجا بود که شیخ گفت مفهوم رد صدق نمی کنه؟ همین در معرض بیع بود. پس باید بگیم نظرش به همین درس دیروز، همین عبارت دیروزه. ایشون میگه آقا این مشکل بگیم فسخه، مشکل بگیم رده. مخصوصا دوستان میدونید که اصلم بگید آقا اصلم بقای قابلیت عقده، یعنی اگر مالک یه کاری بکنه که نفهمیم قابلیت از بین رفت یا نرفت، باید بگیم قابلیت از بین نرفته. این اصلم که داریم، لذا این موارد مشکله. حالا من گیر این مطلب رو کتاب براتون عرض میکنم که چرا ما میگیم عبارت مشکل داره، رو عبارت عرض میکنم، وگرنه تا الان که خارج گفتیم کسی ظاهرا به متوجه اشکال نمیشه و جوری ما نگفتیم که اشکال بشه. بعد رو عبارت عرض میکنم. آقا یکی از عقود دیگه، یک کمی ارتباط مطلب امروز باز اوائلش سخته، دقت کنید. میدونید که یکی از عقود دیگه وکالته، یکی از عقود دیگه وصیته. از عقود سوالم میکنم از شما، وکالت و وصیت عقد جایزه یا لازمه؟ نظر اینا اینه که عقد جایزه، ولو خیلی عقد وکالت مخصوصا بحث داره، مخصوصا از مسائل امروز فرض کنید مثل انتخابات، مثل رأی دادن، اینا ماهیت وکالت داره. اون وقت عقد جایزه مثلا انسان یه روز یه نفر رو انتخاب کنه بعد، یا اصلا خود وکالت یه ماهیت مستقلیه، یا گاهی در شکل وصایت وکالت عقود دیگه بروز میکنه. بحثای زنده ای داره وکالت. حالا ما کار نداریم آقا، حداقل نظر معروف و مشهور در زبانها اینه که عقد وکالت و عقد وصایت بفرمایید جایزه. آیا در عقد وکالت و وصایت میشه به رد فعلی اکتفا کنیم یا باید رد قولی باشه؟ ایشون میفرماین در وکالت و وصایت اکتفا به رد فعلی اوضح روشن‌تره. اوضح از کجا؟ بله، اوضح، اوضح یعنی روشن‌تر، راحت‌تر میشه گفت. نسبت به کجا؟ حالا اینم طلبتون باشه، عبارت امروز میگم کار باش داریم، اینم طلبتون تا ببینیم عبارت چقدر داره، رو عبارت که دیگه بعد تکرار نخوام بکنیم. سایر عقود چطور؟ آخر ما یه بیعی بحث کردیم و بعدم وکالت و وصایت، اما عقود که همش اینا نیست. بله، ما یک سری عقود داریم، عقود جایزه. بله، حالا عقود جایزه هم گاهی وقتا ذاتن جایزه، بله، به این معنا که انسان میتونه برگرده، مثل هبه در غیر اون سه صورت. گاهی نه، بالمجاز، بالعرض جایزه. بپرسم از شما کدوم عقده که بالعرض جایزه؟ تمام عقود لازمه. عقود لازمه انسان با جهل خیار میتونه چیکارش بکنه؟ جایزش بکنه. لذا این اصطلاح رو برات باشه. یه وقت پرسیدن آقا عقد جایز به ذات، عقد جایز بالخیار، خب معلومه اونی که به ذات جایزه یعنی شارع ذاتن قرار داده جایز، اونی که ما با خیار جایزش میکنیم میشه عقد جایز بالخیار. ایشون میفرماین که اینم همونطور که گفتیم ردش میتونه قولی باشه، میتونه فعلی باشه. فقط دوستان یه تمرین ببینید، حالا هر چیزی رو داریم یه جوری اسم براش میذاریم، یه تمرینی اینجا خوبه که من و شما با هم داشته باشیم، گوش کنید. اگر یه نفر بیع کرد، حالا همین بیع به خیار، داریم مثال برای جایز میزنیم دیگه، یا هبه کرد که بتونه برگرده، بلا فاصله بعد از بی یا هبه رفت به یه نفر دیگه فروخت. میتونه این کار بکنه یا نمیتونه؟ دیروز هم گفتیم میتونه این کار بکنه. بله؟ خب آیا این که میتونه این کار بکنه شرعن حق داره؟ رو چه ملاکی بگیم؟ بگیم که چون کار دومش با کار اول منافات داره، منافات داره دیگه، یه نفر کنیزشو بفروشه به زید، بلا فاصله بده کنیزشو بفروشه به عمرو. حالا به روز مثال بزنیم، ماشینشو بفروشه به زید، بلا فاصله بره ماشینشو بفروشه به عمرو. خب این منافات داره. آیا به خاطر این که عقد دوم با عقد اول منافات داره میگیم که بیع دوم بیع اول رو فسخ میکنه؟ یعنی این عبارت درست یا غلطه؟ اگر تو امتحان شورا بیاد چی جواب میدید؟ این عبارت یه نفر بگه آقا چون تصرف دوم منافی با بقای عقد اوله، پس عقد اول باطله، منافات داره، عقد اول باطله. خب میدونید اگر این باشه جوابش خیلی راحته، میگیم چرا عقد اول باطل باشه؟ بگید آقا عقد دوم باطل باشه، یک صرف منافاته. اتفاقا از سابقون اولای کرد گاهی هم این پیازداغ ها را به میگنن طلب ها به مطالب این مقدمه. خب چرا اولی باطل باشه دومی باطل باشه؟ پس اینجوری صحبت نکنیم. چجور صحبت کنیم؟ اینجوری صحبت کنیم که آقا تصرف دوم بدون قصد پس زدن و فسخ تصرف اول میسر نیست، مگر آدم دیوانه‌ای باشه، غیر حکیم باشه، نادان باشه، مسئله بلد نباشه. تازه این مسائل چون عقلایی هم هست همه بلدن، همه میدونن جنسی که فروختن نمیتونن دوباره بفروشن، چیزی که بخشیدن نمیتونن دوباره بدون رجوع ببخشن. بله؟ ولذا باید اینجور بگیم چون تصرف دوم بدون قصد از برگشتن تصرف اول میسر نیست، بنابراین از این باب میگیم فسخه. پس دوستان بیع دوم، نزدیکی بعد از فروختن، نمیدونم هبه کردن بعد از هبه کردن به یه نفر قبلی، اینها فسخ حساب میشه، فسخ اول. اما نه از باب این که بگیم این دومی منافات با اولی داره. اینطور اگر بگیم میگیم خب دومی باطل باشه، اتفاقا همینطورم از اون دومی باید در ملک باشه، در ملک نیست بس باطله. از این باب که این اعمال حاکی از فسخه، پس فسخ فعلی بودن اینا از این بابه. خب اینم یه مطلبی که داشته باشید. آقا آخرین مطلب که تو این مسئله هست، میریم مسئله بعد، خوب دقت کنید. من از شما سوال میکنم که بهترم تو ذهنتون جا بیفته. این که ما میگیم مالک رد میکنه یا مالک رد نمیکنه، حال ما بحثمون رده، صورتی که مالک رد کنه، آیا رد مالک برای این هست که مشتری نتونه تصرف کنه؟ به عبارت دیگه ثمره رد کجاست؟ خوب دقت کنید. بایه رد کرد، ببخشید مالک رد کرد، ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که پس مشتری نمیتواند در جنس تصرف کند، ثمرش اینه. یا نه ثمرش این نیست، ثمرش اینه که پس خود مالک دوباره نمیتونه اجازه بده، یا هر دوش. میخوام ذهنتون سانسور نشد، قبل از این که شیخ بگه شما بگید. میتونیم بگیم ثمره رد مالک اینه که مشتری دیگه نمیتونه تصرف کنه در جنسی که از فضول گرفته. میتونیم بگیم؟ خب همه دوستان میگن آره میتونیم بگیم دیگه، ولی شیخ میگه نه اینو نگید. خوب دقت کنید، برای این که تصرف نکردن مشتری در جنسی که از فضول تحویل گرفته، باید جایی فرض کنیم که از فضول تحویل گرفته، تصرف کردن مشتری متوقف بر، یعنی تصرف نتونه بکنه متوقف بر رد که نیست. همین که مالک اجازه نده، بقیه رو شما بگید، همین که مالک اجازه نده مشتری دیگه حق تصرف نداره. لازم نیست مالک رد کند تا این آقا نتونه تصرف بکنه. حالا اگر مالک نه اجازه داد نه رد کرد، هی بهش زنگ میزنم میگه بذار من فکرش بکنم، یه کمی هم شما رو ادب بکنم که جنس مردم رو نفروشید، هی امروز و فردا بکنه، یا اصلا پیداش نکنی که بینیم رد میکنه یا اجازه بده، مشتری میتونه تصرف کنه یا نه؟ نمیتونه. پس رد مالک اثرش این که پس مشتری نمیتواند تصرف کند نیست، اون که اجازم نده سکوتم کنه نمیتونه تصرف کنه. ثمرش در اینجا ظاهر میشه که ایشون دیگه نمیتواند اجازه بده، یعنی مالک وقتی رد کرد دیگه حق اجازه دادن نداره، ثمرش اینجا ظاهر میشه. حالا اگر رفت جنس از دست مشتری گرفت، به نظر شما رد حسابش یا نه؟ مالی وقتی فهمید پسرش ماشینشو فروخته، پدره رفت ماشین از دست مشتری گرفت، به نظر شما انتظار رد حساب میشه یا نه؟ بله. اگر قرینه همراهش باشه که بله، مثل که داراحت عصبانی میگه دیالا پسر ما به جای رسیده که ماشین ما رو میفروشه، وای آخر زمان شده لا اله الا الله، خب این که بله. اگر نه صرف گرفتن باشه، مشکل بگیم مطلق اخذ رجوع باشه. علما تو وقت هبه میگن اگر کسی جنسو بخشید بعد پس گرفت، دلیل برای این نیست که از هبهش برگشته، مثل اینکه مثلا میبخشه یه مقدار طرف میگیره نگاهش میکنه بعد ازش میگیره، شاید میخواد براش مثلا نگهداری بکنه، امانت داری بکنه. حالا نگید آقا شرعن حق داره بگیره از دستش امانت، باید خودش امانت بده. حالا فرض کنید ولیش هست میتونه مثلا ازش بگیره، یا اصلا چه کار ما شرعیش داریم. حالا ما میخوایم بحث این بکنیم که صرف گرفتن از نظر فقهی و حقوقی رد حساب میشه یا نمیشه. آقا میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. و اما مجرد و ایقاء ما ینافی مفهومه قصد بقاء العقد، و اما صرف انجام دادن کاری که، به جای ما بذارید کار، انجام دادن کاری که منافات داره، مفهوم اون کار با قصد بقاء العقد، با قصد بقای عقد منافات داره. ببینید دوستان، گفتم مثالی که قبلا داشتیم تعریض برای بی بود دیگه، در معرض بی قرار بده، در معرض بی قرار بده منافات داشت با قصد بقای عقد، منافات داشت. تازه چرا میگه ینافی مفهومش؟ اصلا مفهوم که بحث منافات بحث مفهومی نیست، بحث منافات یه بحث خارجیه، مثلا این کار با اون کار منافات داره. بعضی ها خوب مثل مرحوم ایروانی اخلاقشون رو به دست آوردید دیگه، یواش یواش استاد شدید، اینا خوب زودی اشکال میگیرند و به جا میگیرن، نمیخوام بگم حرف بی خود میزنن، ولی در این که تسرع در اشکال دارن بحثی نیست. ببینیم دوستان، میشه از شیخ اینجوری دفاع کرد، بگیم که تعریض در بی برای بی، این که در معرض بی قرار بدن، با عقد منافات نداره، ولی کسی که بنا داره بی رو امضا کنه، بقای عقد رو به جاش بذاریم چی؟ قصد بقای عقد، بذاریم قصد اجازه. بقای عقد مگه چیه؟ با اجازه است دیگه. پس قصد بقای عقد یعنی قصد اجازه. خب معلومه کسی که قصد اجازه داره نمیتونه بره در معرض بی قرار بده، در معرض بی با عقد منافات نداره ها. آقای ایروانی که میگه این که منافات نداشت، شما چرا میگید یونافی؟ آقای ایروانی یه اشکالش اینه، میگه چرا میگید یونافی؟ کجاش یونافی؟ خودتون دیروز گفتید لا یونافی. بله شیخ که نمیگه یونافی با عقد، میگه یونافی با بقای عقد. حالا ما چون عجله داریم برای خوندن، بنامون اینه که حداقل یه نصف صفحه بخونیم. دوستان یه کمی شما باید کار بکنید. خب میرید حاشیه ایروانی رو مطالعه میکنید، این عرض ما رو هم تو ذهنتون باشه. قصد بقای عقد یعنی قصد اجازه، و ایشون نداره منافات با خود عقد، داره منافات با اجازه. وقت ببینید دفع اشکال میکنه یا نه. البته کلمه مفهوم من قبول دارم کلمه خوبی نیست، این مقدار از ایروانی میپذیریم من غیر تحقق مفهوم رد. خلاصه آقا مجرد کاری که با قصد اجازه منافات داره ولی رد بهش نمیگن. مثالش دیروز داشتیم، چرا رد نمیگن؟ لعدم الالتفات الی وقوع العقد، چون منافات با چون توجه به وقوع عقد نداره. دیروز هم میگفتیم طرف اگه توجه نداشته باشه در معرض بی قرار بده صدق رد نمیکنه. فل اکتفاء به مخالف للعقد، اکتفاء به چنین عملی، به ضمیر بهی رو بزنید به اون ما، اکتفاء به این عمل. از شما سوال میکنم برای چی اکتفاء کنیم به این عمل؟ برای فسخ، برای فسخ. این مخالف با اصله، اصل قابلیت عقد. تا وقتی که یه رد درستن حسابیان نیاد عقد قابلیت اجازه داره، لذا نمیشه اکتفا کرد. پس اصلا معلوم شد یعنی استصحاب قابلیت. و فی حکم ما ذکرنا الوکالت و الوصایه، در حکم آنچه که گفتیم، آنچه که گفتیم چی بود؟ عقد فضولی بود دیگه. بله در حکم عقد فضولی که با این کار بعضی مواردش رد بود بعضی مواردش رد نبود، وکالت و وصایه، لکن اکتفاء در این دو به رد فعلی روشن‌تره. خب چه خصوصیتی داره دوستان وکالت و وصایه؟ عقد جایزه، بسیار خوب، درسته عقد جایزه، ما از خارج گفتیم، ولی ببینید عقد جایز و مجدداً بعدش خودش میگه، میگه و هم الفسخ و فل عقود الجایزه. البته اون موضوع غیر وکالت و وصایته. اینجا دوستان باید یه نکته که روشن میکنیم اینه که وکالت و وصایت چه خاصیتی داره. ببینید وکالت و وصایت، باز حاشیه مرحوم ایروانی رو هم اینجا ببینید. وکالت و وصایت خاصیتش اینه که وکیل تا احراز نکند رضایت موکل رو حق تصرف نداره. وکیل ها تصرفش منوط به اینه که رضایت موکل رو داشته باشه. اگر بخواد مثلا تصرف کنه خانه رو بفروشه، جنس رو جا به جا کنه، چنانچه در وصایت میدونید کسی که وصیت میکنه تا زنده باشه که مال خودش، بعد از مرگ گیره وصی میاد. لذا باید تا لحظه آخر که بلغت تلاعظا بلغت تراقی باید رضایت موسی به وصیت باشه. اگر وسط کار برگرده وصیت به هم میخوره. خب اگر موکل آمد جنسی که وکالت داره به وکیل بفروشه، رفت به بیع فاسد فروخ، رفت به اون یکی چی بود، تعریض در معرض بیع قرار داد، دیگه احراز رضایت برای تصرف وکیل نیست. یا چیزی که وصیت کرده، جالب اینه که وصیت کرده خانش رو، بعدم رفته کارشناس آورده قیمت کرده گذاشته تو 5 تا بنگاه که آقا خانه‌ای دارم فروشی هر که میخواد بیاد بخره. خب اینا دیگه بقای وصیت مشکل میشه. رضایش میگه در وکالت و وصایت که رضایت موکل و رضایت موصی باید باشه تا ما به وکیل بگیم تصرف کن، به وکیل بگیم جنس مال تو هست، اینجور ردهای فعلی خیلی روشنه، یعنی از سایر عقود بگید آقا روشن‌تره. لذا ببینید میگه در حکم مازکنات وکالت و وصایت، لکن اکتفاء در وکالت و وصایت به رد فعلی روشن‌تره تا سایر عقود، تا سایر عقود روشن‌ترش هم نسبت به او هست. و اما فسخ در عقود جایزه، حالا جایزه به ذات باشه مثل هبه، البته میتونم بگیم مثل وکالت، ولی چون وکالت قبلا گفتیم دیگه نمیگیم، یا مثل یا به خیال، فهو و منحصرون به لفظ اول رد الفعلی. و اما انجام کاری که لا یجامه با صحت عقد، بپرسم دوستان اسم این اما رو ما چی گذاشتیم از خارج؟ ببینم یادتون میاد اسم این اما رو از خارج گذاشتیم تمرین، گفتم حالا یه تمرینی انجام بدیم ببینیم این چطوریه. میگه اگر کسی کاری بکنه که با صحت عقد اول جمع نمیشه، مثلا نزدیکی بکنه، کنیزو فروخته بعدم میاد نزدیکی میکنه، کنیزو فروخته میاد آزاد میکنه، کنیزو فروخته مجددا میفروشه، فظاهر ان الفسخ بها، ظاهر اینی که فسخ به اینها، به این امور، ضمیر بنا شد این ضمیر مؤنث برگرده به امور، رو دیگه روشنه دیگه، فسخ به این امور از باب تحقق قصد قبل از این امور. بپرسم کدام قصد؟ قصد رد دیگه، قصد فسخ، لال قصد رد قبل از این تصرفات، لال منافات حال بقای العب، یه وقت ناشیگری نکنید دیگه چون این تصرفات منافات داره با بقای عقد اول. و اگر اینو بگید بگیم لعن مختزل المنافات بطلان و لا انفساخ العقد، مختزای منافات اینه که عقد دوم باطل بشه نه اینکه عقد اول فسخ بشه. البته این دو تا اولویت هم نیست، اصلا عقد دوم اگر بخواد صحیح باشه باید عقد اول باطل باشه، و فرض اینه که برای عقد اول چیزی فسخ نیامده. پس باید بگیم آقا همین که کسی مشغول این کار میشه، بله، به قصد کار دوم در واقع داره کار اول را فسخ میکنه. میگه لعن مقتضل منافات بطلان این تصرفات، نه انفساخ عقد اول، عکس مانعنفی. دوستان ما در چی هستیم؟ ما در این هستیم که بگیم این تصرفات باطله یا عقد اول فسخ میشه، ما در این هستیم که بگیم با این تصرفات عقد اول فسخ میشه. دوستان میگه عکس مانعنفی، که مانعنفی انفساخ عقد اوله نه بطلان تصرفات. و تمام الکلام فی محله، البته ایشون میگه آقا ببخشید این بحثا بیشتر از اینا مجال داره ولی در جای خودش باید بحث بشه. ثم ان الرد، از خارج براتون گفتم این ثم، میخوام ببینیم که رد مالک اثرش چیه. خدا خیر بده بشه یه نکاتی رو واقعا کسی اینا رو یاد داشته باشه فراموشم نکنه، ببینید چقدر فنی حرف میزنه. ما دوستان قبل از این ثم واقعا خیلی ها اگه میپرسن آقا ثمره رد مالکیه، میگفتیم ثمرش اینه که مشتری نمیتواند در جنس تصرف کنه. ایشون میگه اینجور نگید، این ثمره رد نیست، سکوت مالک هم جلو تصرف مشتری رو میگیره. مشتری وقتی میتونه تصرف کنه که اجازه بیاد، بله؟ ثمره رد اینه که دیگه خود مالک نمیتونه بعدا اجازه بده. رضا میگه ثم ان الرد انما یثمر، ثمرش در عدم صحت اجازه بعد از رد. به هر حال مردم که آقا ملعبه نیستن که مالک یه بار بگه اجازه دادم، یه بار بگه رد کردم، دوباره بگه اجازه دادم، نخه رد کرد دیگه حق اجازه نداره. و اما انتزاع مال از مشتری، ای که مال رو از دست مشتری بگیرن، البته لو
اقبضه الفضولی، اگر فضولی داره فلای توقف علی الرد، این توقف بر رد نداره، بلکه کفایت میکنه درش عدم اجازه. دوستان اگر دقت کنید من از خارج انتزاع مار رو مثال نزدم، گفتم چی؟ خود تصرف، تصرف مشتری، یا بخوان مال رو از دست مشتری بگیرن بگن آقا تصرف نکن، این متوقف بر رد نیست، عدم اجازه کافیه. خب حالا دوستان از باب مطلب چشم‌بادومی، چون ما دیگه بحث این که چی چی رد هست چی چی رد نیست تمام شدیم، حالا یه دفعه مجدداً برمیگرده، میگه آیا گرفتن مال از دست مشتری اینم رده یا نه؟ عرفاً به نظر شما اینو میگید رد یا میگید لا رد؟ میگه و هم و ظاهر ان الانتزاع بنفسه ردون، انتزاع همون صرف گرفتن، ولو هیچ صرف گرفتن، منتها گرفتنی که قرینه داشته باشه که اراده رد شده از گرفتن، لا مطلق الاخذ، چون مطلق الاخذ عمت از این که بخواد رد رو برسونه، ولذا ذکر کردن که رجوع در هبه محقق نمیشه به اخذ، صرف این که جنس از متحب بگیره دلیل نمیشه که از هبهش برگشته، باید یه قرینه‌ای باشه که برگشته. خب مسئلتون ببینید آقا، این مسئله صورت زیاد داره، اوائلش بحث سنگینی هم نداره، حالا هر جا که بحث داشته باشه عرض میکنم. اگر مالک اجازه نداد بله و رد کرد، حالا لازم هم نیست که بگه رد تو، هر چی بهش میگن اجازه بده بگه من اجازه نمیدم، لذا شیخ بونید خیلی حواسش همه، نمیگه اگر مالک رد کنه، میگه اگر مالک اجازه نده، چون ما دنبال اجازه هستیم، اجازه نده برای ما دی کافیست که رد حساب بشه. خب اگر مالک اجازه نداد، یه دفعه جنس جا به جا نشده، فقط معامله رو کاغذ بوده یا صیغه‌اش خونده شده که هیچ، بله پسر مالک ماشین باباشو فروخته ولی هنوز ماشین تحویل داده نشده، سندی جا به جا نشده، مشتری هم هنوز پولی نزده، فقط اینا شب دراز قلندر بیکار ولی زیر مهتاب نشسته بودن، یه با هم یه معامله کردن، گفت ماشین بابای منو میخری؟ اونم گفت آره، گفت من فروختم، اونم گفت من خریدم، همین. خب هیچ، این اصلا بی هستا، بی فضولی با صیغه میشه بی، اما خب هیچ. انما آقا مشکل و بحث اونجاییست که چی؟ ماشین دست به دست بشه یا از طرف مشتری یه پولی به پسر فضول داده بشه، اون آقا یک ده ها مسئله اینجا خودشو نشان میده که حالا که میخونی میبینی چقدر اصلا چه هنگامه یه هست اینجا. اولا مالک نسبت به جنسش شکار کنه، جنسش هم رفته دست مشتری، خب هیچی دیگه، باید بره جنس از مشتری بگیره، اگر جنس باقیه بگید آقا جنس رو باید بگیره، اگر تلف شده، اگر مثلیه مثلش، اگر قیمیه قیمتش، خب قیمتش قیمتی چه روزی رو بده؟ معمولا میگن قیمت یوم تلف، چون تا روز تلف خود جنس بوده، روزی که جنس از بین رفته یوم تلف، البته ممکن هم هست بگیم اهل القیام، چون اینا دیگه کمتر از قاصب که نیستن مثلا، و قاصب خیلی هم میگن اهل القیام، اینم بگیم اهل القیام. ولی حالا تازه بعضی وقتا آقا یه قوزه دیگه هم مسئله داره، اینه که بعضی وقتا این مشتری اول کس نبوده که ماشین مثلا دستش اومده، ولی ماشین آمده دست یه نفر دیگه، بعد رسیده به دست دو سه تا دست گشته دست دست این آقا، و مثلا اهل القیامش دست کس دیگه بوده، اگه گفتیم اهل القیام موقعی که بالاترین قیمت رو داشته این کالا دست کس دیگه بوده، خب ایشون باید اصل پول کالا رو از این آدم بگیره که دستش تلف شده، بقیهش رو بره از اونی بگیره که در زمان اهل القیام مثلا ماشینی بوده مال پدر فروختن، ماشین تا 5 میلیون رسیده، ولی دست این مشتری که تلف شده، این مشتری آخر 4 میلیون میارزیده، خب 4 میلیونش از این میگیره، فتوای ما هم اینه که اهل القیام رو میتونی بگیری، باید یه میلیون شو بره از اون کسی بگیری که جنس طلب شده. خب منافع چی میشه؟ منافعی که جنس داشته. منافع هم دو قسمه، منافع مستوفا، منافع غیر مستوفا. یه دفعه منافعی داشته که سوار شدن ماشین جابجا شده. بعضی وقتا میدونید کالا منافع داره اما افراد استفاده نمی کنن. 10 روز این ماشین که میتونست دوبار بره بندر عباس برگرده تو پارکینگ زده بوده، میشه منافع چی؟ غیر مستوفا. که سال گذشته در بی خوندید که راجع به منافع مستوفا ضامن غیر مستوفا اختلافه. یه بحث بسیار زنده و شیرین و جانداریه تو بحث زمانات. آقا تمامی حرفی که زدیم بحث کی رو میکردیم دوستان؟ یه بار دیگه میگم تمامی حرفی که زدیم بحث کی بود؟ بحث مالک و جنسش بود، در واقع به قولشون مالک و مشتری. اما یک مرحله مشتری و بگیر آقا فضولی، که خب مشتری هم پول داده به فضولی. حالا اگر پول نده که، اگر پول داده چی؟ خب میتونه بره ازش بگیره یا نه؟ آقا گاهی سمن باقیه، گاهی سمن باقی نیست، گاهی عالم بوده مشتری به فضولی، گاهی عالم نبوده و یه سری مطالب دیگه که احساس میکنم رو عبارت بخونیم سریع تر پیش میریم. تازه آقا ما بحث سمن کردیم، اینم بگم آخرین قسمتش، یه سری خسارات دیگه چی؟ مشتری ممکنه یه خسارات دیگه هم بگیر آقا متحمل شده. مثلا چه خسارتی به نظر شما؟ چه خسارتی؟ بله ماشین رو که خریده بوده رفته خرجش کرده، بله خرجش کرده، ماشین رنگش کرده. میدونید مالک میتونه بگه میخواست رنگ نکنی، مالک ضامن نیست، چون انسان تا دستور نده درخواست نکنه ضامن نیست. حالا شما لطف کردید اومدید خانه منو نقاشی کردی، خب دستون درد نکنه اما ضامن نیستم من. خیلی دلتون میخواد رنگو بتراشید ببره تا گچم تراشیده نشه اینطور میشه. خب حالا این بنده خدا ماشینو خیال میکرد ماشین مثلا مال خودشه، درست حسابی خریده، بعد یه عمری رفت ماشین رو تر و تمیز کرد، حالا مالک پیدا شده ماشین رو هم داره میره. خب این خسارته. از این مهمتر منافعی که استفاده کرده، گفتیم مالک میتونه از مشتری بگیره، بله مالک میتونه بگه آقا ماشین شما سوار شدی پولشو بده. خب درسته این آقا سوار ماشین شده ولی بنا نبود پول بده، این فکر میگه داره ماشین خودشه، بله. خب این خساراتی که داده چی میشه؟ اینه که باید این مسائل از هم جدا بکنیم تا بحث کنیم. حالا بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. لولم یجز المالکو، اگر مالک اجازه نداد، فهن کان المبی فی یدهی فهو، اگر مبی در دست مالکه که هیچ فهو یعنی فهیچون، و الا اگر نه مبی بدون خبر مالک رفته دست مشتری، فلهو انتظاؤه ممن وجده فی یده مع بقائه، برای مالک است که جنسشو بگیره، دست هر که بود، دست فضولی بود از فضولی میگیره، دست مشتری بود از مشتری، دست هر که بود. خلاصه ممکن دست یه دلالی باشه، خب میره از اون میگیره. اگر باقی باشه و یرج به منافع المستوفا، همچنین رجوع میکند به منافع، رجوع میکند به منافع یعنی منافع رو هم تقاضا میکنه، میگه آقا شما، حالا هر کی سوار شده میگه شما 10 روز سوار این ماشین شدید یا این ماشین 1000 کیلومتر کار کرده، مثلا کرایه معمولش اینقدر هست باید بدید. حتی غیر مستوفا علل خلاف المقدم در بیع فاسد، نمیدونم چقدر حافظه دارید، صفحه 104 و 105 دوستانشون مفصل تو بحث مقبوض به عقد فاسد ها، میدونید چرا اونجا مطرح میشه؟ اگر عقد فاسدی بسته شد خب جنس که مال طرف نبوده، ولی طرف خیال میکرده بیعش صحیح بوده، رفته تصرف کرده یا تصرف نکرده، بعد که معامله به هم میخوره منافع رو ضامن هست یا ضامن نیست، اونجا میگه گذشت. و مع تلف، اگر مبی تلف شده، هندوانه بوده خورده شده، چیکار میشه بکنی؟ و مع تلف یرجع الی من تلف عنده، رجوع میکند به کسی که جنس تلف شده. البته اگر مثلی باشه، مثلی اگر قیمی باشه به قیمتی یوم تلف. ببینید دوستان خیلی باید حواستون جمع باشه، ایشون چرا مثلی رو نمیگه؟ از شما سوال میکنم، چرا مثلی رو نمیگه؟ چون مثلی که بحث نداره که، مثلی که حتما مثلشو میگیره دیگه، بحث قیمت هم نیست. اما در قیمی بحث میشه چه قیمت چه روزی، لذا اصلا مثلی رو اشاره نمیکنه، قبلا بحث کرده، لذا قیمیشو بحث میکنه، میگه اگر قیمی باشه قیمت یوم تلف یا بالاترین قیمت از زمانی که واقع شده در دست این شخص تلف کننده، چنانچه ولو کان قبل ذالک فی زمان آخره، حواستون باشه به عبارت، اگر قبل از این که دست این بیاد در زمان کس دیگری بوده، این فی زمان آخره نخونید، بعد تو ضمیرش گیر میکنیم، فی زمان آخره است، اضافه است، در زمان شخص دیگه. بپرسم از شما دوستان، اینو چجور باید راحت تصور کنیم؟ در زمان کس دیگه، دست به دست شده، اگر قبل از این در زمان کس دیگه بوده و فرض بشه زیادی قیمت نزد اون آخر، ضمیر اندهو بزنید به آخر، سپس ناقص بشه اندل، بخونید اندل اخیر، یعنی این شخص آخری، اختص سابقو به رجوع به زیارت علی، زیادی رو از همون سابقی میگیریم، کما سر رهبهی جماعتان در عیدی متعاقبه، که میگن اگر چند دست بگرده علی قیمش، دست اونو میگیریم که قیمت بالاتر رفته. هازا کلهو حکم المالک محل مشتری، اینا آقا صحبت مالک و مشتری بود، به عبارت دیگه صحبت مالک و ما یه جور دیگه هم میگفتیم مبی بود، یعنی تکلیف مبی، منافع مبی اینا بود. و اما حکم مشتری با فضولی، یا به عبارت دیگه مشتری با پولش، بیچاره ثمنی که داده، خساراتی که داره چی میشه؟ فیقع الکلام فی تارتن فی ثمن و اخرا فی ما یقرمه للمالک زائدن علی ثمن، گاهی در ثمن، گاهی هم در آنچه که غرامت داده او را برای مالک، مثل اون منافعی که مصطفی بود، بعد مالک پولش ازش گرفت، این بنده خدا چه دلیلش باید این 1000 کیلومتر قرون قرون پول بده، خسارت داد دیگه، یا اصلا رفته خرج ماشین کرده خبر نداشته فضولی بوده، که خلاصه باعث گول خوردنش فضولی شده. اینا چی؟ فهنا مسئلتان، اینجا دو مسئله است. الاولا، از خارج شما بگید دوستان، اولیش راجع به ثمنه، دومی راجع به خسارت هاست. الاولا انه یرجع علیه بالثمن، این مسئله اوله که تکلیف ثمن چی میشه. میگیم ثمن رو از دست فضولی بگیره، انکان جاهلا بکونهی، بخونید فضولی، یا اگه جاهل بوده فضولی بوده، اگه عالم باشه بعد میگیم، اصلا لازم نیست بعد بگیم، قبلا یه اشاراتی بگید آقا تو درس گذشته داشتیم، حالا اگر جاهل باشه که فضولی، باید پولشو بگیره از فضول. سوا اون کان باقیان او طالفا، چه سمن باقی باشه چه سمن از بین رفته باشه، خب از بین رفته عوضشو میگیره. فقط اینجا یه چیز هست، گوش کنید، این روزه میخواد، یه مقداری زمینه میخواد. اگر مشتری دوستان اومدن جنس از دستش گرفتن، ماشین از دستش گرفتن، بله، خب فوری عصبانی کت و شلوارشو میپوشه، قبا و عبا و عمامش سر میذاره، میره سراغ کی؟ سراغ فضولی دیگه، میگه پولی که من بهت دارم پس بده. خوب گوش کنید، فضولی اگر اینجوری بگه، بگه که مگه تو از من نخریدی؟ مگه تو قبول نداشتی که من مالکم؟ اگر بگه نه قبول نداشتم که تو مالکی، بگید آقا فرض ما اینه که جاهل بوده به فضولی، فرض ما اینه که جاهل بوده، نمیتونه بگه نیست. تازه میگه اگر میدونستی من فضولم پس چرا پول به من دادی؟ اون غوز پیدا میکنه. فرض ما جاییست که مشتری بگید آقا جاهل بوده و فکر میکرده این آقا مالک، و حتی وقتی هم پول داد گفت خیر از پول ببینی، اونم گفت تو خیر از جنس ببینی، جنس مردم. بالاخره اینجا مشتری اعتراف کرده که تو مالک جنسی. خب آقا اگر اعتراف کرده، دقت کنید، چطور میتونه پول از دست این بگیره؟ اعتراف کرده، اقرار کرده. حالا صورتی که اقرار کرده باشه، ولو عملا ولو ظاهر حال اقرار کرده که این مالکه، چطور میتونه بره پول از این بگیره؟ بله اعتراف داشته. اگر اعتراف کسی اقرار بکنه منافات نداره. میدونی کی میگه حضور؟ میگه اونا دروغ بگن، رفتن هم دوتا عادل خریدن رشوهشون دادن اومدن تو دادگاه گفتن این جنس مال بابای ما هست و بعدم اونا از تو گرفتن، میخواد بهشون ندید. اونم میگه من چیکار کنم، دادگاه بود عادل بود بیانه بود من دارم کنم. ببینید منافات نداره. یعنی این اقرار مشتری کارو مشکل میکنه که بخواد مشتری بره ثمن رو بگیره. درسته اینجا مشتری مظلوم واقع شده، مشتری 5 میلیون که داده به این، بگید آقا به حکم بیانه و دادگاه هم ماشین از دستش گرفتن، ولی ماشین از دست این گرفتن چه رفتی به اون شخص داره؟ و طبق اعتراف این آقا ایشون میفرماید آقا راهش اینه، چه بگیم همین که تو ذهن دوستانم بود، مثلا گیریم شدهشو شیخ میگن، بگن آقا این بنده خدا که عالم به غیب نبود که اگر اعتراف کرده بود که این جنس مال تو هست و من دارم از تو میخرم و خیر از پولش ببینی، اینا به حسب چی بود؟ به حسب این که دید ماشین دست اینه. من و شما الان تو بازار بریم جنس دست یه نفر باشه، اصلا حسابی برای دزدی اینا باز میکنی؟ ابدا. بله ظاهری که دست رو جنس داره میگیم انشاءالله مال خودش. این همه تو این مغازه من و شما جنس میخریم، اصلا میگیم شاید دزدی باشه، شاید سرقت، شاید قصد باشه، شاید گم شده باشه، نه. اما اینا اعتراف مشتری به این که این آقا مالک است نیست. بله اگر مشتری یه جور اعتراف کنه که ما بدانیم استناد به ید نداره، مثلا هم اینطوری ها، وقتی ماشین رو از دست فضولی گرفت پولش رو داد، بگید من میدونم تو چقدر راجع به این ماشین زحمت کشیدی، واقعا خیلی از این پول ببینی، بله من خبر دارم اصلا از کجا این پول ماشین به دست آوردی، چکار کردی. خب این فرد اگر بیانه قائم شد که این ماشین مال کس دیگه است و اومدن ماشین از دست مشتری گرفتن، مشتری میتونه برست یخه فضولی رو بگیره؟ میدونید فضولی چی میگه؟ میگه پس اون روزه ها چی بود که تو میگفتی من خبر دارم تو این ماشین از کجا به دست آوردی، خیلی از این پول ببینی، این ماشین خیلی تو روش زحمت کشیدی، پس این حرفی که تو میزدی کشک بود؟ توجه کردید؟ اینه که میتونیم بگیم که اعتراف مشتری به صرف گرفتن جنس از دست کسی دلیل بر این نمیشه که بخواد بگه مالکی، ولی اگر یه اعتراف اضافه بکنه بله. حالا اگر بخره هیچی نگه، نبگه که من دارم از دستت میخرم به اعتبار ید، یا میخرم به اعتبار اینکه مالک هستی، آیا ظاهر اقرار رو بگیریم یا ظاهر ید رو بگیریم؟ قاعدتا باید بگیم، ولو شیخ ترجیح نمیده تو ذهنم اینجوریست، ولی قاعدش اینه که بگیم ظاهر اکثر و غلبه نزدیک به اتفاق که مجال نمیذاره برای مورد دیگرش، اینه که انسان به ید اعتماد میکنه. من و شما در هزار تا معامله 999 موردش به ید اعتماد میکنیم. یه مورد هم نمیگیم خیر ببینیم از کجا آوردی و ما میدونیم تو چجور به دست آوردی. خلاصه آقا اشکال نداره اگر ماشین رو از دست مشتری گرفتند، مشتری هم بره سمن را از فضول بگیره. ولی اینا همش میدونیم مال کجا بود؟ مالی جایی بود که مشتری جاهل باشه به فضولی. اگر مشتری عالم باشه چی؟ میتونه بره پولو بگیره. اگر باقیه خب بله بره بگیره، برای اینکه از بین نرفته که. اگر از بین رفته چی؟ خب این البته قابل چانه زدن هست. قبلا یادتون باشه تو دو سه جلسه گذشته بحث میکردیم که چون احتمال داره مشتری عالمن و آمدن مسلط کرده، بگیم حق پس گرفتن نداره. حالا دقت کنیم، میفرمایند که انکان جاهلن به کونهی فضولیان، رجوع میکند پولشو میگیره، سوا انکان باقیان او طالقان، ولا یک ده فی ذالک اعترافه بکون البائع مالکا، ضرر نمیزنه در این گرفتن ثمن، یعنی مزاحم نمیشه، برای گرفتن ثمن مزاحم نمیشه اعتراف مشتری به این که بایه مالکه. آقا بایه چیه؟ همونی که در واقع فضوله ولی مشتری خبر نداشت و اعتراف کرد. لأن اعترافه او مبنیون علی ظاهر یده، چون اعترافش به حسب ظاهر بوده، خب بعد کشف خلاف شده. نعم لو اعترف بهی علی وجه یعلم عدم استیا یعلم عدم استنادی الالید، که ان یکون اعتراف او به ذلك بعد قیام البینه لم یرجع به شیء. میگه بله اگر اعتراف کند به مالکیت بایع، ضمیر بهی میخوره به مالکیت بایع، اگر اعتراف کند به گونه‌ای که بدانیم استناد به ید نداره، مثل این که اعترافش بعد از قیام البینه باشه. میخواد براتون مثال بزنم، نگاه کنید. مشتری ها میره به فضول میگه که جناب فضول، خدا از سر اینا نگذره، اینا اومدن ماشین از دست من گرفتن، یه بیانه علکی درست کردن اومدن گرفتن، من میدونم ماشین مالک را هستا ولی اومدن ماشین از دست من گرفتن، پول منو بده. اینجا فضول چی میگه؟ بله فضول چی میگه؟ میگه تو که اعتراف داری که مال من بوده، تو که قبول داری که اینا خدا لعنت شو کنه از سرشو نگذره، خب چرا از من میگیریم؟ من جنس بهت دادم، جنس خودم بهت دادم. بله رضا میگه مثل این که اعترافش بعد از بیانه باشه، خب اینجا نمیتونه از این آقا چیزی بگیره. مخلوق آقا اینجا مشتری که پولو داد، بله، و ماشینم دستش نیست. خب ولو لم یعلم استناد الاعتراف الالید او الى غیره، اگه ندونیم اعتراف مشتری به ید یا به غیر ید، غیر ید همین که گفتیم پس اون از واقع خبر داره، ففل اخذ به ظاهر الحال، اخذ کنیم به ظاهر حال خریدارها. میپرسم خریدارها معمولا ظاهر حالشون چیه؟ خبر دارن که این جنس مال طرفه یا نه؟ خبر ندارن، به ید میگیرن، دیگه میگیرن دیگه. لذا خودش میگه من استنادی الالیت، یا به ظاهر لفظ اقرار، یه نقطش کمه، ظاهر لفظ اقرار که دلالت بر واقع میکنه که بگیم این آقا چون اقرار میکنه مالی آقاست پس واقعا مالک وجهان. ولی ما از خارج دوستان گفتیم به خاطر اینکه یعنی آنقدر استناد به ید هست که مجالبه اون یکیش نمیگذاره. خب و امکان آل من بالفضولیه فا امکان از سمنو باقیا، بخونید استرد دهو سمنو برمیگردونه، وفاقا للعلامه فرزند در شهیدین محقق ثانی. از دوستان نگاه کنید چرا میتونه پولو برگردونه. میدونید اینجا ممکنه یک کسی ناشیگری کنه بگه پول مال فضولی شده، پول مال فضولی شده. تو فرضنه که مشتری عالمه، میگه نه پول مال فضولی که نشده، پول مال فضولی شده. چه نقل انتقالی صورت گرفته که پول بشه مال فضولی؟ فقط مشتریه، حالا بگیم نادان، حتی شاید هم بعضی ها یه محاسباتی دارن که این کار رو میکنن، مشتری نادان فقط این آقا رو مسلط کرده بر ثمن. مسلط کردن بر ثمن دلیل بر مالک شدن فضول نمیشه. اصلا این آقا بتون بگم اگر این مالک فضول مالک میشد، به صرف دادن مشتری عالم فضول مالک میشد، بعد میتونستن برن سراغ مالک اجازش بگیرن یا نه؟ بله؟ نه دیگه، چون حالا مالک اجازه بده کو سمن، سمن که شده مال فضولی. لذا پس معلومه که مالک به صرف دادن مشتری مال فضولی نمیشه. لذا میگه از لم یحصل من، زیرا حاصل نشده از این مشتری عقدی و چیزی که موجب انتقال مال از او بشه به فضولی شرعن، و مجرد و تسلیتهی علیه، مجرد مسلط کردن مشتری فضولی را در کالا بر ثمن، لوکان موجبن لانتقالهی له، اگر موجب باشه لازم الانتقال در بیع فاسد. من اینو از خارج نگفتم، چون در بیع فاسد لتسلیت کل من المتباین صاحبه و علا ماله، اونجا هم تسلیت هست. آقا صرف تسلیت ملکیت نداره، بنده کتابمو بذارم در اختیار شما، شما مالک نمیشید. ولعن الحکم به صحت البیع لو اجاز المالک، یادمون نره که مشهور علما میگن مالک میتونه اجازه بده، حکم به صحت بی اگر مالک اجازه بده، کما هو المشهور، یک کما نسخای ما کم داره، یستلزم تملک المالک للثمن، مالک ثمن بایه هست، اون ببخشید مالک باید مالک ثمن بشه. فان تملکه البایه قبله، اگر قبلا بخواد بایع فضولی مالک بشه، یلزم فوات و معلل اجازه، لعن سمنه انما ملکه الغیر. بپرسم غیر کیه؟ فضولی. خب اگر اون مالک شده فیمتن تحقق الاجازه. البته ستعمل، نمیدونم چقدر یادتون هست، ستعمل رو میتونیم بزنیم به اون جلسه دو جلسه قبل، بگیم اگر مالک اجازه داد، مالک میشه. اگر اجازه نداد کی مالک بشه؟ بایع فضولی مالک بشه. یک چیزی اونجا قبلا داشت، پس عمل اشاره به این باشه. آخرین قسمت که امروز میکنیم، دقت کنید، و هل یجوز للبایع التصرف فی، نگاه کنید، بنا شد که اگر مشتری عالم به فضولیت باشه، ثمنو که داد فضولی مالک نشه، آیا فضول میتونه تصرف کنه یا نه؟ بله، فضول میتونه تو این کالا تصرف کنه یا نه؟ بگه چون مشتری خبر داشت من فضولم، پس چرا کالاشو داد دست من تصرف کنه؟ یا نه بگیم اگر تصرف کنه اکل مال به باطله، چون به عنوان ثمن داد، نه به عنوان که مال خودت باشه. لذا میگه و هل یجوز للبائع از تصرف و فی وجهان بل قولان اقواهما العدم لانه اکل مال بالباطل هذا کله اذا کان باقیا و اما لو کان تالفا. آقا ثمن از بین رفته، تالف یعنی از بین رفته، فالمعروف اینه که بگید بریزد خاک مشتری بر سرش، اینطور میشه دیگه، بل معروف عدم و رجوع المشتری چی؟ بل المحکی از علامه ولدش محقق شهیده ثانیه و غیره ما اتفاق علیه و وچه کم آسر روی به از اون کلهلی ابن ادریس بل علامه و غیره ما و یظهر من آخر ایدن انهو سلطه و علا ماله بلا عوض. این هم حرف اینا میگن آقا این خودش کرده که از
و اما در بحثمون یک فتح عمل بود در دو خط قبل که با سرعت گذشتیم، این اشاره به اینه که در واقع این دلیل آخر شما اخص از مدعاست، زیرا مدعا اینه که فضول مالک ثمن نمیشه اصلا. این دلیل حد اکثر ثابت میکنه که اگر مالک اصیل اجازه عقد فضولی رو داد، فضول مالک نشه دیگه، نتونه بشه. اما اگر مالک اصیل اجازه نداد چی؟ آیا نمیتونه بگیم که خود فضول مالک شده؟ شاید فتعمل اشاره به این باشه. ملاحظه بکنید صفحه قبل 144 قبل از احکام رد، چند خط قبل یک نعم یمکن ان یقال بود که با کمک او ما فتعمل رو معنا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.